77 و 82 کیلوگرم یه مقدار میشد بهتر تصمیم گرفت. خیلی کشتیگیر داشتیم تو خود 77 برای محمد هادی صارمی مهدی فلاح میشد تصمیمات بهتری رو گرفت. این که فقط امین میرزازاده و در واقع علی اکبر یوسفی جزو گزینه‌های کادر فنی برای بودن یا نبودن در جهانی نروژ باشه، این خیلی بده. ما تو سنگین وزن کشتی فرنگی اگر استعدادیابی نکردیم خیلی باختیم و خیلی آسیب خواهیم دید، خیلی ضرر میکنیم که در واقع نتونستیم یه 10 تا اس پشت امین میرزازاده داشته باشیم، پشت علی اکبر یوسفی داشته باشیم و قطعا دودش به چشم خودمون خواهد رفت. در کشتی آزاد هم خب حالا انتخابی ها انجام شد، من فکر میکنم اوضاع تو کشتی آزاد یه مقدار در واقع بهتر از کشتی فرنگی باشه، اما به جد مخالف حضور حسن یزدانی تو مسابقات جهانی نروژ هستم. اگر به خاطر دیوید تیلور داریم اعزامش میکنیم، یعنی اگر اعزامش میکنیم که بره با دیوید تیلور کشتی بگیره و دیوید تیلور رو ببره انتقام بگیره، به نظر من یکی از بزرگترین اشتباه ها و تصمیمات هستش. ما باید در نظر بگیریم، باید ببینیم اصلا آیا تحلیل کادر فنی، تحلیل فدراسیون از علت شکست حسن یزدانی درسته یا نه. چون اون چیزی که به حال من خودم دنبال کردم و توی رسانه‌های مختلف صحبت کردم، بهش گفتم آقای دیوید تیلور برخلاف نظر فنی ما نظر داره. دیوید تیلور اومده در صفحه اینستاگرامش یه پستی رو منتشر کرده و صحنه‌ای رو گذاشته که داره یه تراک سنگین، یه در واقع وسیله نیمه سنگین داره هول میده و اعلام میکنه، میگه من از مربی خودم، مربی بدنساز خودم آقای کال تشکر میکنم که به من اومد یاد داد، گفت برای کرانچ تایم یه برنامه داشته باش. کرانچ تایم یعنی دقیقاً همون 20 ثانیه 10 ثانیه آخر که از اسمش هم پیداست، هر دو کشتیگیر خورد خاکشیر شدن دیگه، بدنا جواب نمیده برای اون لحظه. یه مربی بدنساز
که ما هیچ وقت توجهی به این نداریم دیگه، فکر میکنم
هیچ وقت نداشتیم. حتما آقای جعفری نمونه داره. حالا اگه من بخوام بگم از 2015 حسن رحیمی خینچیگاشویلی به نام استانبول، 2016 2017 مصطفی حسین خانی نمونه دارن که ما قبلا هم ثانیه آخر کشتیامونو باختیم. ما برای کرانچ تایم برنامه نداشتیم، دیوید تیلور داشته، یعنی دقیقاً برای اون 20 ثانیه پایانی برنامه داشته رفته. حتی نگاه کنه دو بنده تنشه، حالا حتما وحید جعفری چون تمرین کرده کشتی گرفته میتونه شهادت بده که خیلی از تمرینای اصولی بدنسازی بعد از تمرین کشتی صورت میگرفت و اگر وحید یادش باشه مربی ها به ما میگفتن که با همون دو بنده و دو بنده رو بالا بنداز بدنسازی تو کار بکن که اون شرایط تمرینی باشه و ما بتونیم توی اون فشاره، تو همون چی میگن آقا رسول همیشه اصطلاح جالب داشت میگه ما تو نقطه اوجمون باید تازه بریم بگیریم، اون ضربان 200 باید بگیریم. حالا دیوید تیلور برای اون 20 ثانیه برنامه داشت رفته گرفته آقای خداپرست. من فکر میکنم که اگه ما تحلیل میکنیم که حسن یزدانی مثلا 5 دقیقه و 40 ثانیه خوب کشتی گرفته و اون 20 ثانیه واداده، دیوید تیلور میگه نه من 5 دقیقه و 40 ثانیه کشتی رو نگه داشتم، اون 20 ثانیه گرفتم. اگر با این تحلیل ها میخوان حسن یزدانی رو بفرستیم، فکر اینو بکنیم اگه برای چهارم این بار ببازه چی از این کشتی در میاد.
بله آقای جعفری، آیا تا این بایی جعفری هم که فهمده صحبت بکنیم در این مورد که بالا اصلا به نظر شما چی آقای جعفری در این مورد؟
ببینید ما برای نتیجه داریم میریم، یعنی
همین نکته که آقای حاتمی
بله گفتن. ما تیم برای نتیجه داریم میره، همونطور که آقای حاتمی هم گفتن ما همواره بعد از المپیک ها تونستیم به موفقیت برسیم، ولی امسال من فکر میکنم استثناءه و اینجور نخواهد بود، چون شرایط متفاوته، شرایط کرونایی، المپیک افتاده عقب، تیم‌های دیگه هم اومدن جور دیگه برنامه ریزی کردن، یعنی ما یک شرایط مشابه سال‌های بعد المپیک نداریم. شما نها کنی آمریکایی‌ها اومدن گفتن اونا هم یه چرخه دارن برای خودشون انتخابی میذارن، ولی گفتن المپیک بیان برن، یعنی اونا هم دنبال نتیجه هستن. من فکر میکنم با این حال بتونیم یه نتیجه نسبی بگیریم، ولی خیلی سخته. در خصوص حسن یزدانی، خب من سالهای سال، یعنی از همون موقع که حسن یزدانی در انتخابی مشهد بر مهدی تقوی غلبه کرد، با حسن یزدانی بسیار صحبت کردم، یه رابطه خوبی با هم داشتیم، همیشه با هم صحبت میکردیم.
پسر واقعا انتقاد
پذیر و بسیار خوبی هم قبول میکنه وقتی بهش میگی. ببینید من یه بخشی از صحبت‌های آقای حاتمی رو قبول ندارم. به نظر من حسن تنها با یک تاکتیک مناسب میتونه بر تیلور غلبه کنه و باید اینو تعقیب کنه تا بهش برسه.
چون تیلور واقعا کشتیگیر باهوشه،
خوبیه. ولی تیلور همواره با جنگ روانی اومده حسن یزدانی رو شکست داده. منم همواره به حسن یزدانی و دوستان گفتم ببین تو اینستاگرامش هم با برنامه یک پست میذاره.
بله.
یعنی داره خط و نشون میکشه. ولی شیر این بیشه حسن یزدانیه نه تیلور. و شیر همواره دنبال شکار میره، نه اینکه شکار بیاد دنبال شیر. و حسن باید به نظر من تعقیبش کنه و با یک تاکتیک مناسب. به نظر من تاکتیک حسن در المپیک توکیو تاکتیک درستی بودش، ولی یک جاهایی اشتباه کرد در اون تاکتیک درست.
و این حسن که آقای خاتمی گفتن لازم بدنی کم آورد چه؟
نه اتفاقا حسن اونجا کم نیبرد. الان حسرت حسن اینه که من دو کشتی قبل بدنم کم آورد باختم، در این کشتی بدنی کم نکرده بودم و باختم. حسن 20 ثانیه آخر احساس کرد کشتی تموم شده. حسن برنامه‌ای که براش ریخته بود ریخته بودن و خود من بارها باهاش صحبت کرده بودم و شاید در مسابقه‌ای که 2 سال پیش باهاش داشتم روی این بحث کردیم و بهش گفته، حسن تاکتیک درستی داشت ولی باید اختلافو بیشتر می‌کرد. حسن دو بار قبلی که به تیلور باخته بود تایم اول پیش می افتاد، تایم دوم می باخت.
بله بله.
استراتژی این بود که تایم اول خودت حفظ می کنی، ضربان قلبت نمیره بالا، میمونی و تایم دوم کشی مثل تایم اول کشی میری و حریف رو میندازی. حسین این کار کرد، تایم اول مهار کرد، امتیاز یاره و ضربان قلبش بالا نرم، بدنش تحلیل نرم، ولی در تایم دوم بعد فاصله رو بیشتر میکردش به جای اینکه 4 پوان بگیره، بعد نمیدونم که 6 پوان 7 پوان که ای تیلور پرید پاشو یه رو خورد زمین 2 امتیاز بگیره.
بله.
حسن احساس کرد کشی تموم شده و فهمید که من دارم میبرم اینو و چقدر خوب و چقدر راحت دارم میبرم. همونجا که این احساس کرد باز شکست خوردش. نه اگه اون موقع دست میکرد زیر کرد دوبار دیگه حریف رو مینداخت بیرون و توانش رو داشت، اختلاف بیشتر میشون، یا یک جایی که باز حریف رفته بیرون بعد اختار پوه هم میدادن میمدن تیلور میشوندن دو خاک، مربی ها اعتراض میکردن باز اختلاف بیشتر میشون، الان حسن برنده بود.
ماله.
و من احساس میکنم حسن با همین استراتژی میتونه در نروژ پیروز باشه، به شرطی که در استراتژی پیروز خودش اشتباه نکنه، تا لحظه آخر مبارزه کنه، تایم اول رو مدارا کنه، تایم دوم یورش ببره و حریف رو بندازه بیرون.
بله.
و ازش امتیاز بگیره. با این استراتژی قطعا اصلا میتونه بله. پیروز باشه. ولی نباید در این استراتژی تعلیل بله. کنه یا اشتباه کنه.
بله. من فکر کنم که هر کدوم از عزیزان 1 دقیقه فرصت داشته باشن که جمع‌بندی داشته باشه. ما یه حاتمی با شما جمع‌بندی کنیم بعدم با آقای جعفری عزیز.
خواهش می‌کنم. من تو صحبتام نگفتم که اصلا به لحاظ بدنی کم آورده، اتفاقا از تحلیل فنی علیرضا دبیر که حالا آقای جعفری هم اشاره کردن استفاده کردم، خیلی تحلیل درستی بود. حسن یزدانی به لحاظ بدنی کم نیورد. 5 دقیقه و 40 ثانیه نظر کادر فنی که کشتی رو در واقع خوب رفت و اون 20 ثانیه کشتی رو باخت. تیلور برعکس، حالا امیدوارم در جهانی نروژ همین جنگ روانی که قطعا تیلور در واقع داره و آقای وحید جعفری به درستی اشاره کرد دوباره دامنگیر ما نشه. یعنی امریکایی ها ذاتن کشتیگر هستن که با جنگ روانی میان میبرن و اصلا این یک علمه برای اونها.
بله بله.
امیدوارم که ختم به خیر بشه و حسن یزدانی اگر اعزام میشه که حالا در واقع کادر فنی براش این تصمیم رو گرفته، امیدوارم که به فینال برسه و بتونه انتقام این شکست رو بگیره. اما من با آقای جعفری که موشا با هم کشتی حسن یزدانی برابر تیلور رو نگاه کردیم، اونجا واکنش منفی از حسن بعد کشتی نگرفتیم.
بله
بعد
بله.
از کشتی دومش هم بازم واکنش منفی نداشتیم ازش.
بله.
اما تو کشتی المپیک دیدیم که واکنش منفی داشت. امیدوارم که بتونه
انشالله.
به جنگ روانی غلبه کنه.
انشالله. آیه جعفری صحبت پایانی شما در 30 ثانیه فکرام در خدمتتون باشه.
من به فدراسیون کشتی توصیه میکنم که یک اتاق فکر برای آنالیز داشته باشه. امروزه روزهای آمریکایی‌ها وقتی به مسابقه جهانی المپیک میان، شاید 10 نفر 15 نفر از افراد خودشون میارن و روی سکوها میشینن و کشتی‌ها رو میبینن و آنالیز میکنن و یادداشت میکنن و این ارائه میدن به کادر فنی. جای خالی این مبحث در تیم‌های ملی کشتی آزاد فرنگی ما خالیه. ما باید اعتماد کنیم به کارشناسمون و از اونها برای موفقیت کشتی خودمون استفاده کنیم.
خیلی ممنونم از آقای جعفری عزیز، از آقای حاتمی، از آقای حضرتی پور عزیز که همگی با ما همراه بودن. بیشتر دوستانم خب رأیشون برای ما گزینه شماره 2 ما یعنی خیر بود که بیش از 4000 نفر شرکت کرده بودن. خیلی ممنونم. مراقب سلامتی خودتون باشید و خدا نگهدار همگی.
ورزش بدون ویرایش عنوان برنامه بود که با هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، این برنامه به بررسی چرخه انتخابی در تیم ملی کشتی فرنگی پرداخت. در خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 22. قطره قطره های آب مثل لحظه لحظه های زندگی غیر قابل برگشته. مدیریت در مصرف آب رو جدی بگیریم.
خورشید قرن هاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ تام میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
از کارهای مهم در دولت جوانسازی دولت. شما در بدنه دولت و مدیریت میانی از جوانهای زبده که حمدالله کم نداریم هرچی میخواهید استفاده کنید. این کار هم احساس انصداد رو در کشور از بین میبره، وقتی که جوانها ببینن میتوانن وارد میدان کار بشن و حرکت کنن، تصمیم گیری کنن، اینها در کشور احساس انصداد به وجود نمیاد. هم یک ذخیره ارزشمندی برای آینده برای مدیران ارشد کارکشته و مجرب شما دارید فراهم میکنید. این جوانی که امروز وارد میدان کار میشه 10 سال دیگه یک مدیر مجرب و کارآزموده است که برای کشور یه ذخیره بسیار مهمی است.
همراهان گرامی، فرازهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی رو شنیدید در جمع هیئت دولت 13.
هستین از منزل بیرون برید، ازتون خواهش میکنم ماسک بزنید، دستکش بپوشید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. والا کرونا شوخی نیست، کل جون مردم رو توی این مدت گرفته، شوخی بردار نیست.
کرونا هر روزش قصه ای دارد و قصه ای. کرونا کودک و جوان و میان سال هم نمی شناسد، ورزشکار و غیر ورزشکار را هم نمی شناسد. کرونا را جدی بگیریم.
۱۹ دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند. موضوعی که پس از آن با تلاش جمعی از سلبریتی‌های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش شود. سلبریتی‌هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند. غافل از اینکه همان آمریکا ایران را برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشان دادن اینکه تنها راه نجات ایران از کرونا استفاده از واکسن‌های آمریکایی است، اما بسیاری از مردم نظر متفاوتی داشتند.
من اصلا از این داروهای آمریکایی و انگلیسی که هنوز مشخص نیست وضعیتش چجوریه من استفاده نمی‌کنم.
به هیچ عنوان واکسن آمریکایی استفاده نمی‌کنم.
به نظر من دارویی که برای کشور خودم باشه مطمئن‌تره و مطمئنن که عوارضش هم کمتره.
شواهد اینو نشون داده که ما نمیتونیم همه جوره بهش اعتماد کنیم و همین مدل راحتی نمیتونیم اعتماد کنیم.
نه من واکسن خارجی رو وقتی تایید نمیشه توسط پزشکار، 2500 تا پزشک وقتی تاییدش نکردم، من برای چی استفاده کنم؟
خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چجوریه دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟
در این بین حتی خبرهایی رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده، اما به جای تزریق به مردم از بازار سیاه سر در آورده. دکتر شانه‌ساز، رئیس سازمان غذا و دارو:
بحث قاچاق و وجود با واکسن در بازار غیر قانونی، خب واقعا ما هیچ گزارش رسمی ازش ندیدیم و نشنیدیم. اتفاقا من دیدم که مسئول فایزر هم اعلام کرده بود که اصلا امکان این که فایزر بخواد واکسنش بره و در بازارهای غیرقانونی عرضه بشه وجود نداره، به لحاظ شرایط دمایی خاصی که داره و زنجیره‌ای که هست. و اعلام هم کرده بودن که ما همه رو تحویل دولت‌ها دادیم، یعنی بخش خصوصی نتونسته واقعا تو این حوزه فعالیتی بکنه.
اما در آمریکا بنابر گزارش دیلی میل، 60% از کارکنان کادر درمانی این کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن توسط شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض آن از دریافت واکسن کرونا این شرکت‌ها امتناع کردند. حتی مدیرعامل شرکت فایزر هم در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا شما خودتان واکسن فایزر را زده اید، با دستپاچگی میگوید: نمیخواهم خارج از نوبت واکسن بزنم. من حالم خوب است. احتیاجی به واکسن فایزر ندارم. حالا بعداً میزنم.
Sooner I can I will. The only sensitivity here Meg is that I don't want to have an example that I'm cutting the line.
یحیی قدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های تولوز فرانسه، می‌گوید واکسن‌های آمریکایی فایزر و مدرنا ژن‌ها را هدف قرار می‌دهند و این خیلی خطرناک است. این شرکت‌ها واکسن‌ها را فقط به کشورهایی می‌فروشند که متعهد شوند اگر تزریق واکسن منجر به مرگ، فلج یا هر گونه عوارضی شد، مسئولیتی بر عهده فایزر و مدرنا نباشد.
الدوله هي اخذت على عاتقها انها هي مسؤوله عن كل مضاعفاته
تبلیغات استفاده از واکسن های آمریکایی در ایران در شرایطی در فضای مجازی و شبکه‌های فارسی زبان صورت می‌گیرد که سهم آمریکا در صادرات واکسن کرونا به جهان تنها 1% است و واکسن های آمریکایی موجود در دیگر کشورها بیشتر در همان کشورها و با مجوز یا مشارکت شرکت های آمریکایی ساخته شده است و نه در خود آمریکا. مسئله‌ای که پیشتر هم رهبر انقلاب با اشاره به آن اعلام کرده بودند ورودشان مانعی ندارد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم. بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در روزهایی که خبر میرسد آمریکا دوباره به صدر جدول قربانیان کرونا بازگشته و یا در ژاپن 1.5 میلیون دوز واکسن آلوده آمریکایی به این کشور رسیده، تبلیغ کنندگان واکسن های آمریکایی سکوت کردند.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شگرت‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی رو در روایت رنگ‌ها ببینید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ظاهراً برای آنکه مکان‌های دور را ببینیم باید از دوربین استفاده کنیم. دوربینی که قسمتی از واقعیت دور را جلوی چشم ما می‌آورد.
گول نمی‌خوام.
دل خوب به گوش باش.
سربازا تو قبضه. برید.
فقط تو رو خدا زود باش سر کرد.
رفتی بابا پور.
قبضه چی میگه؟ کسی که 70 تا کم می‌کنه 30 تا به سمت تغییر میده، عقلش پارسنگ می‌بره.
راست میگه سرگرد.
میگه ما کارمون رو بلدیم.
سرگرد فقط شرمنده. به قضیشی تو که تحصیلات به خودم.
از کی تا حالا تحصیلات با دیدبان بوده؟
به جمع سر کرد.
دوربین ها با نشان دادن چیزهایی که در حالت عادی دیده نمی شوند اقتدار خود را به چشم عادی نشان می دهند، اما آنها همزمان دید انسان را در لنز خود محبوس می کنند. اینجاست که یک شگرد رسانه‌ای هم ایجاد می شود که به آن دید محبوس می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
وقتی که دید محبوس چی میگه؟ میگه ببینید به گونه ای رفتار بشه که جامعه یا فرد احساس کنه داره می بینه. شما یک دوربین رو که بذارید، دارید مثلا 10 کیلومتر مرتر رو می بینید به فرض مثال. شما چی رو داری می بینی؟ تصویری که داری از اون دوتا لنز دوربین دریافت میکنی. حالا اگر من بیام دوتا منظره طراحی شده رو بذارم جلوی اون دریچه های دوربین، شما داری چی رو میبینی؟ پس من دید شما رو نسبت به برداشت هایی که دارید میبینی دریافت میکنید حبس میکنم. 5 دقیقه دید رو مثلا فضا رو بارانی نشون میدم، 5 دقیقه فضا رو آفتابی نشون میدم، 2 دقیقه فضا رو خشک نشون میدم، 5 دقیقه فضا رو جنگی نشون میدم. دید شما حبس در اراده من میشه. تا یه بفهمی دیدت کلن نسبت به اون پدیده ها دچار اختلال شد.
در حادثه و اتفاقهایی که همه مردم نمیتوانند در آن حضور داشته باشند، روایتی که این رسانه ها به ما ارائه میدهند دقیقاً یک تصویر محبوس شده برای تولید واقعیت است.
اون که از همه بیشتر همه رو نگران کرده صحبت های رئیس دولت مبنی بر اینه که روند بیماری کاهشیه و خیز جدیدی در کار نیست.
زمان مشخصی رو برای رسیدن همین 7-8 میلیون دوز واکسن داخلی مطرح نکرده. واکسنی که همچنان برای کارآمدیش و قیمتش بحث و تبادل نظر و گفتگو زیاده.
گاهی مخاطب برای آنچه در خیابان یا محله خودشان می‌گذرد از خانه بیرون نمی‌رود، اما به تصویری که رسانه مقیم لندن از آن محله نشان می‌دهد اعتماد می‌کند.
اما با وجود این رونمایی‌ها نصیب مردم از واکسن صف‌های طولانی و برخورد بد مسئولان است. این هم درگیری در صف تزریق واکسن در یکی از مراکز درمانی در شمال تهران. ازدحام جمعیت و بی‌نظمی باعث درگیر شدن افرادی شده که ساعت‌ها در صف منتظر بودند.
دید محبوس در ادامه ذهن محبوس ایجاد می‌کند و در نتیجه عمل دلخواه رسانه‌ها را برای شما ایجاد خواهد کرد. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
دید محبوس تکنیک بزرگ نمایی است که در عملیات روانی ازش استفاده میشه، یا کوچک نمایی. هر دو تا تکنیک اینها جزء عملیات روانی هست. دید محبوس اما یعنی نتیجه اون بزرگ نمایی و کوچک نمایی میشود دید محبوس. حالا بزرگ نمایی مثلا 5 نفر جمع شدن اینجا دارن اعتراض میکنن، یا میاد میگه 500 نفر.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، امیدوارم برنامه ها رو تا این لحظه پسندیده باشید و فرصت همراهی با ما رو داشته باشید انشاءالله تا ساعت 22:00 شب. اما ساعت 17:30 است. دوستداران گفتگوی سیاسی، دعوت میکنم این برنامه رو با هم بشنویم که به بررسی دیپلماسی دولت 13 از متوازن سازی تا دیپلماسی اقتصادی و آسیا محوری در سیاست خارجی میپردازه. دوستان عزیز، همراهان گرامی، تا همکارانمون در برنامه زنده گفتگوی سی